رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن. سلام شنوندگان عزیز، سروینازی روحلو مجری و تهیه کننده شماره نباتی مجله صدای هموطن هستم که مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. نخست در برنامه از حادثه کشته شدن دو تاجیک در چلیابینسک روسیه و تا حال به خبر بودن خانواده آنها مطلب داریم. و سپس پای صحبت نیکولای سوانیدزه، روزنامه‌نگار و دانشمند معروف روس خواهیم رفت که میگوید کرملین ملتگراها را هدفمندانه مقابل مهاجران میشوراند. اما شنونده عزیز، قبل از آن که به بررسی این موضوع ها پردازیم، توجه کنید به چند خبر در رابطه با حیات مهاجران از همکارم خورشید همدم.
تاجیکستان در زمینه انتقال پول مهاجرانش در ردیف دولت‌های سه‌گانه اول قرار گرفته است. سامانه وستی اکونومیکای روسیه یک رده‌بندی را میان کشورهای پسا شوروی ترتیب داده، در آن نامگوی کشورها را بر اساس حجم مبلغ وارد شده از حساب مهاجرانشان در روسیه جای داده است. این سامانه نوشته است انتقال پول مهاجران کاری تاجیک به وطن 27.3% افزایش یافته، تنها در دوام 6 ماه اول سال جاری 1 میلیارد و 575 میلیون دلار را تشکیل داد. بر اساس این ردبندی ازبکستان با نشانی افزایش انتقال پول مهاجرانش تا 30% مقام اول را از خود کرده است. وستی اکونومیکا گفته است مهاجران مهنتی ازبک از ماه ینور تا ایون سال جاری 3 میلیارد و 140 میلیون دلار به کشورشان انتقال دادند. جای دیوم که در آن اوکراین جایگیر است، حجم عمومی مبلغ فرستاده مهاجرانش در همین دوره معین 1.6 میلیارد دلار را تشکیل داده، از افزایش 15% انتقال مبلغ شهروندانش به وطن خبر می‌دهد. مرکز پژوهشی وزارت امور خارجه روسیه بر ضرورت کمک روسیه به تاجیکستان و قرقیزستان برای چاپ گذرنامه‌های خارجی شهروندان این دو کشور تاکید کرده است. خبرگزاری رگنوم از قول رهبر این مرکز اندری کازانچف گفته است دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان امکانات چاپ گذرنامه‌های خارجی برای شهروندان خود را ندارد، بنابراین میلیون‌ها کارگر مهاجر تاجیک و قرقیز که در روسیه فعالیت می‌کنند با مشکلات اقامت و حضور در این کشور مواجه می‌شوند. اندری کازانچف گفته است در چنین شرایط دولت روسیه باید یا گذرنامه‌های خارجی شهروندان این دو کشور را چاپ کند و یا هزینه این کار را تامین نماید، چون که مسکو با کارگران مهاجر خارجی نیاز دارد و تاجیکستان و قرقیزستان از متحدان رهبردی روسیه در آسیای مرکزی به حساب می‌آیند. یک دانشمند مردم شناس روسیه که همواره از حقوق کارگران مهاجر آسیای مرکزی دفاع می‌کند، ادعای سردبیر شبکه تلویزیونی روسیه تودی که گفته است افزایش جمعیت مسلمانان در این کشور خطر دارد به اساس دانست. سرگئی اباشین کارمند فرهنگستان علوم روسیه ادعای مارگاریتا سیمونیان سردبیر شبکه تلویزیون درباره افزایش جمعیت مسلمانان و تصرف کشور از سوی پیروان اسلام پس از 20 سال را از امکان دور دانست، زیرا با گفته اباشین روسیه در حال حاضر 140 میلیون جمعیت دارد و مسلمانان تنها 15 میلیون نفر از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند. اباشین معتقد است نباید از افزایش تعداد جمعیت مسلمانان روسیه نگران بود، بلکه باید راه‌های علمی و منطقی کارگران مهاجر خارجی را با فرهنگ، آداب و رسوم مردم روس جستجو کرد، چرا که نمی‌توان با اجبار 30 میلیون جمعیت غیر روسی ساکن در این کشور را به روس تبدیل کرد یا از آنجا راند.
با تشکر از همکارمون خورشید همدم که ما را در جریان خبرهای اخیری مربوط به مهاجرت گذاشت. مجله صدای هموطن رو از رادیوی آزادی میشنوید. بررسی موضوعهای برنامه رو با یک خبری نخوش و مورد کشته شدن دو جوان تاجیک در شهر چلیابینسک روسیه شروع میکنیم. عبدومنان سنگینبویف و سیریدین متریفوف ساکنان دهه فونی جماعت موغیون پنجکند که پسر امکان تا چند سال اخیر در روسیه مهاجر کاری بودند، اما این دو جوان که یکی 23 و دیگری 31 سال داشت روز 12 نوامبر در ناحیه ساسنوفسکی ولایت چلیابینسک از سوی افراد نامعلوم کشته شدند. محمد گمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه روز پنجشنبه 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نهاد دیپلماتیک با تکیه به اطلاعاتی که دسترس نمود معلوم کرده است که این دو شهروند تاجیکستان در ولایت چلیابینسک روسیه با ضرب کرد و تبر به قتل رسیدند. این هم در حالی که کمیته تفتیشاتی روسیه روز 13 نوامبر در تورنامه خود خبر داد که روز سه‌شنبه 12 نوامبر در کوچه شکلنی روستای کایگوردوف ناحیه ساسنوفسکی این ولایت جسد دو شهروند تاجیکستان را با علامت‌های مرگ مجبوری، ضربه‌های زیادی آلت‌های برنده دریافت کردند. واقعاً مرگ مهاجران بر علاوه آن که تامین کننده خانواده ها را از آنها محروم می‌سازد، درد و غم زیادی را به دوش نزدیکان و پیوندان آنها بار می‌کند. زیرا مهاجرت کاری به جز از سود مالی، گاه به افراد و خانواده ها ضرر و حتی تلفات جانی در پی دارد. با این همه در تماس تلفنی با رادیوی آزادی، ساکنان روستای فونی جماعت موغیان شهر پنجکند گفتند تا حال از کشته شدن همدیگانشان خبر ندارند و خانواده آنها هم از کشته شدن جگربندان خود آگاه نیست. عزت الله اسماتوف رئیس جماعت موغیان شهر پنجکند گفت
خیلی ما خود خبر نداریم، شده خبر ندارم، اگر سفارت تصدیق نگه یک خدای تا اونا آمدن صاحباش خیلی از یک شد.
ساکنان این دهه میگویند نمیتوانند چون این خبر مدهش را به خانواده های آنها برسانند، زیرا تحمل درد جگرسوز فرزند برای والدان کاری سهل نیست. نمازعلی قربان‌علیف ساکن جماعت موغیان ناحیه پنجکند که از این حادثه خبر یافته است میگوید خانواده آنها را میشناسد. همدهگان این دو مهاجر جوانمرگ میگویند خانواده آنها زندگی عادی داشته، پدری عبدالمنان استاد چوبتراش بوده، پدری سیرالدین کارگر عادی است. این هم صحبتی ما گفت عبدالمنان سنگینبویف، یکی از این دو جوانی کشته شده، همسر و فرزند دارد. اما سیرالدین مطریفوفی 23 ساله باشد، به خاطر رسیدن به ویسولی دختر دوست داشتهش راه مردکاری را پیش گرفته بود. سفارت تاجیکستان در مسکو خبر می‌دهد که فعلا برای انتقال جسدهای دو نفر ساکنان جماعت موغیان به پنجکند تدبیرها جسته و آنها بعد انتقال به وطن و خاک سپرده می شوند. در همین حال محمد گمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه گفت هم‌اکنون خدمات کنسولگری سفارت یک جویه با کنسولگری جنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ با تحقیق این حادثه شروع کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه وابسته به این حادثه گفته است دو ساکن محلی دستگیر شدند که قبلا داغ سودی داشته، یکی از آنها همراه با شهروندان تاجیکستان با جمع‌آوری و فروش آهن‌پاره مشغول بوده است. گفته می‌شود شهروندان تاجیکستان خانه را اجاره گرفته بودند و با جمع‌آوری آهن‌پاره مشغول بودند. طبق تفتیشاتی پیشکی قاتلان برای دزدی آهن‌پاره به مکان زیست این شهروندان تاجیکستان آمده، در خانه صاحبان آن را دیده با مناقشه برخواستند. در نتیجه هر دو شهروند تاجیکستان را اول با کرد و تبر عضوهای بدنشان را ریزه کردند. گمان برون به قتل شهروندان تاجیکستان، یکی 25 ساله ساکن ولایت چلیابینسک، دیگری 33 ساله ساکن ولایت کورگانسک بودند، ولی نام و نسب آنها تا حال مخفی نگاه داشته می شود. مقامات روسیه گفتند نسبت این حادثه با اتهام کشتار دو نفر پرونده جنایی باز شده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. اما سالها به تاجیکستان صدها تابوت شهروندان این کشور عمدتاً از روسیه وارد می شود. آمار جسدهای شهروندان تاجیکستان از روسیه سال به سال در حال افزایش است.
زندگی تلخ است و سر و پا همه انتظاری ها دل زخم است و چا زندگی تلخ است و چا.
شنونده مجله صدای هموطن از رادیوی آزادی هستید. اخیراً از سه دو حصه مردم روسیه در یک نظرخواهی گفتند که طرفدار عملی کردن شعار روسیه برای روس‌هایند. به صورت عموم در نظرخواهی اخیر لیوادا سنتر، یکی از معتبرترین مرکزهای نظرسنجی روسیه، 66% از شعار روسیه برای روس‌ها طرفداری کردند. 23% یا قریب 41% شده ها گفتند فرصت عملی گردانیدن آن فرا رسیده است. اما به عقیده 43% دیگر شعار روسیه برای روس‌ها باید عملی شود، ولی تا یک حد معین. تنها 19% این شعار را فاشیسم حقیقی خوانده گفتند با چنین جدایی اندازی قومی نظری منفی دارند. لیوادا سنتر میگوید نظرسنجی اخیرش در مجموع از افزایش حس بدبینی مردم محلی روسیه نسبت به افقام دیگر درک می‌دهد. در چنین پرسشی که لیوادا سنتر در سال 2008 انجام داده بود، تنها 52% مردم از حکومت جاری کردن تدبیرهای شدیدتر در راه سفر مهاجران خارجی به روسیه شده بودند. این در حالی است که اخیراً یک عضو پالاتای جمعیتی روسیه، نیکولای سوانیدزه، روزنامه‌نگار و دانشمند روس، سیاست کرملین رو انتخاب کرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت که با شورانیدن ملتگراها علیه مهاجران کرملین جان خود را خلاص میکند. نیکلایس وانیدزه در جلسه اخیر شورای مسائل بین المللی تحت رهبری پرزیدنت ولادیمیر پوتین سیاست ملی حکومت روسیه و مناسبت کرملین با افزایش بیگانه ستیزی در جمعیت این کشور را شدیداً تنقید کرد. وانیدزه در اظهاراتش از حادثه های بریلولوو یادآور شد و گفت که حالا در کشور حمله‌های تنظیم شده بر ضد مهاجران شروع شده است. این صحبت های وانیدزه حالا از پربیننده ترین نوارهای شبکه اجتماعی بوده، بخش عمده کاربران اینترنت از او پشتیبانی کردند. در پس منظر این بحث و بررسی ها همکارمون خیرمان بقازاده با نیکلای سوانیدزه روزنامه‌نگار و دانشمند معروف روس صحبت اورست که حالا با هم میشنویم.
پوتین همه چیز را میفهمد و او به شرافت مقامی که دارد یک شخص خیلی آگاه است. مثلا در این است که او چرا مهمتر میسابد. حالا رهبریت کشور پیش از همه پرزیدنت پوتین در یک حالت ناگوار هستند. از یک سو آنها خوب درک میکنند که ملتگراها تندروانی شدی نازی ها برای کشور خیلی خطرناکند. کشور از دست آنها خراب میشود. روسیه یک دولت سر ملت و سر مذهب است. سنگ اندازی در یک خانه شیشگی خیلی خطرناک است و حکومت این را بسیار خوب میفهمد. از سوی دیگر آنها میترسند که مناسبت خود را با ملتگرایان خراب کنند، چون که احساسی ملتگرایی در کشور خیلی بلند است و حکومت میترسد که رای انتخاب کننده های زیادی خود را از دست میدهد. از این رو آنها با ملتگراها معامله میکنند و نهایت مسئله سوم این است که ریشه های ملتگرایی در جامعه روسیه خیلی عمیق است. این احساسات از مسائل اجتماعی منشأ میگیرد. جوانان از وضع اجتماعی خود راضی نیستند. رهبران ملتگراها مسئله را به سمت نزاهای بین قومی روانه میکنند و بدبینی ملی را تقویت میدهند. در نهایت جهل این جوانها ضد حکومت نگرانیده میشود. از همین خاطر حکومت در پیش انتخاب قرار دارد که جهل این جوانهای نادار و کمسواد و بدخشم را ضد حکومت روانه کند یا ضد مهاجران بی حقوق. حکومت هم به خاطر حفظ جانش این جهل را به سوی مهاجران روانه میکند. از همین خاطر آنها همه چیز را خیلی خوب درک میکنند. مسئله در انتخاب آنهاست.
جناب سوانیدزه، ماه پیش مرکز نظرسنجی لیوادا گفت که در روسیه احساس بیگانه ستیزی خیلی بالا رفته است و 80% جامعه این کشور به اندازه معین از این عقیده ها طرفداری میکند. اکثریت در پرسیش گفتند که از ساکنان قفقاز و چین احساس خطر دارند. در چنین شرایطی واقعا هم خطرناک به فکر شما مهاجران باید به کدام سمت روانه شوند؟ مهاجران کشورهای سابق شوروی، مثلا شهروندان تاجیکستان که از ناچاری از بیکاری شدید به روسیه رفتند و در وطنشان به این نزدیکی ها کار فراهم نخواهد شد، در چنین شرایطی مطیش باید چیکار کنند؟
تحلیل های سیاسی و اجتماعی از آن شهادت می دهد که در آینده وضع خیلی بد می شود. شهروندان تاجیکستان و ازبکستان باید طوری رفتار کنند که امنیتشان حد اکثر تامین شود. ولی وقتی آنها روسیه را ترک می کنند، من نمی خواهم به آنها دروغ بگویم. بمانید، وضع بهتر می شود. اینجا دولت باید تصمیم بگیرد. نویسنده آنتون چخوف گفته بود که مگسی با پیاله افتاده را پف کرده چای را نوشیدن می گیرند. دولت ما هم عیناً همین گونه رفتار می کند. مشکلات را از پیش نظرش کوف کرده اون را حل کردن نمیخواد و من و همکارانم روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر کوشش میکنیم این مسئله ها را به حکومت بفهمونیم، ولی کسی نیست که این حرف را شنود. اینجا مسئله در اراده و انتخاب سیاسی است که باید از آن استفاده شود.
وقتی درباره اراده سیاسی میگویم، به نظر بسیاری ها که از تحولات اخیر توسط تلویزیون آگاه میشوند، چنین مینماید که مشکل اصلی با لیدران یا رهبران جریان های بیگانه ستیزی است. بسیاری ها در تاجیکستان هم فکر میکنند که اگر پوتین اراده کند و شخصیت های مثل ژیرینوفسکی را از حق صحبت با مطبوعات و تلویزیون، شعار پراکنی، قبول قرارها دور کند، شدت مسئله خیلی کم میشود. برای عام جوانهای بیسواد و بجهلی که گفتید، ژیرینوفسکی و آنیشینکا قهرمانند، از پشتی آنها بلند می شوند.
بله، در میان مردم عادی آنها معروفیت دارند، ولی باید گفت که به طرفداری ژیرینوفسکی چندان آدم زیاد آواز نمی دهد. شخصیت ژیرینوفسکی از آن نظر جالب است که او با رفتار خود به سمتگیری های حکومت اشاره می کند. او یک بادنامه یا فلوگر است. ژیرینوفسکی هیچگاه چیزی را که به رهبریت اول غیر قابل قبول باشد نمی گوید. تمام کارهای او یا آنیشینکا برای رهبری اول کشور پسند است.
Настроению высшего государственного руководства.
صحبتی نیکلاس وانیدزه روزنامه‌نگار و دانشمندی معروف روس رو با رادیوی آزادی شنیدید. شنونده گرامی، با این صحبتی همکارم خیرمان بخوزاده میرسیم به پایان شماره نوبتی مجله صدای هموطن. من سروینوز روح‌الله مجری و تهیه کننده برنامه در هفته نو برای یک و یک شما روز و روزگاری خوش رو تمنا دارم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام، طاهری سفر هستم. بعد در برنامه امروز نیست با شما می دانید که تارنامه لینکدین چقدر امکانیت زیاد برای کاریابی دارد، ولی جوانان تاجیک از این تارنامه چندان آگاهی ندارند. تلفن های ارزان جای تلفن های هوشمندی کاران را به تدریج تنگ می کنند و نگاهی به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک با شرافت شرح و بحث های شما واقعا جالب و جالب تر می شود. اما این همه بعد از خبرها.
شرکت اریکسون میگوید تعداد تلفن های هوشمند در جهان تا آخر سال 2019 به 5 میلیارد و 600 میلیون عدد خواهد رسید. با قبل متخصصان شرکت از حساب تلفن های همراه که به فروش می روند 60 درصدی آنها تلفن های هوشمند خواهند بود. تا آن زمان با گفته اریکسون تبادل اطلاع از طریق اینترنت در تلفن های هوشمند 10 میلیارد گیگابایت را تشکیل خواهد داد. یک نظرسنجی تازه نشان داده است که حالا جوانان به امنیت اطلاعاتی خصوصیشان در شبکه‌های اجتماعی بیشتر اهمیت می‌دهند. مثلا از میان بیشتر 2000 نظر دادگان 40 درصد گفتند که طی یک ماه اخیر قاعده‌های امنیتی صفحه‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را سخت‌تر کردند. در نیم سال گذشته 53 درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز همین کار را انجام دادند. نظرسنجی را ایست شرکت آفرنده آنتی ویروس ها در اسلوواکیا انجام داده است. در روسیه تعداد کاربران اینترنت در دو سال اخیر 10 درصد افزوده است. مرکز لوادا میگوید حالا تعداد کاربران اینترنت در روسیه 62 درصد را تشکیل می‌دهد، اگرچه دو سال گذشته 52 درصد بود. از همه بیشتر یعنی 92 درصد دانشجویان و محصلان مکتب‌های میانه به اینترنت رو می‌آوردند و سپس متخصصان، رهبران و کارگزاران که تعداد کاربران از حساب آنها 91 درصد را تشکیل می‌داده است. 15 درصد کاربران اینترنت در روسیه از حساب بازنشسته بوده است. شرکت روسیه بیلاین در تاجیکستان هم کار میکند. هشدار داده است که ارسال ویروس از طریق زمیمه ها به تلفن های اندرویدی زیاد شده است. با گفته شرکت، جنایتکاران اینترنتی با ارسال ویروس سعی میکنند تا اطلاعات خصوصی حساب بانکی کاربر را به دست آورده و پول آنها را بدزدند. بیلاین از مشتریانش خواسته است که برای جلوگیری از سرایت تلفن های هوشمند خود در آن آنتی ویروس نصب کنند. رخنگران اینترنتی وبسایت های نخست وزیر و رئیس جمهوری سنگاپور را برای مدتی از کار انداختند. حمله با این تورنومه ها بعد از اون صورت گرفت که نخست وزیر سنگاپور گفت حکومتش برای بازداشت رخنگران اینترنتی که زیربنیات ها را هدف میگیرند هر کاری ممکن را خواهند کرد. حمله با تورنومه های نخست وزیر و رئیس جمهوری سنگاپور را کاری دست گروهی رخنگران مفسون و نامعلوم ها میدانند.
صحبت را در باره تلفن های هوشمند ادامه می دهیم. تلفن های نوی که شرکت گوگل با بازار برآورد از نظر امکانات آرایش و کار چیزی زیادی حیرت انگیز ندارند، ولی مهمتر از همه قیمت آنها برای مشتریان حیرت انگیز است. در بازار تلفن های همراه که اکثرا آیفون های گران قیمت را تعریف می کنند، حالا شرکت گوگل برای قیمت گذاری خاکسارانه با تلفن های نوش ستایش می شنود. تلفن هوشمند موتو جی که گوگل همین هفته وارد بازار کرد 179 دلار است و به مراتب قیمت پایانتر از نوع ارزان آیفون 30 دارد که این نوع تلفن هوشمند 549 دلار را تشکیل می‌دهد. گلی سرسبد گوگل یعنی تلفن هوشمند نکسوس 5 نیز در مقایسه با دیگر تلفن‌های هوشمند شرکت‌های تلفن سازی بسیار ارزان است. نکسوس 5 که چند هفته پیش به فروش گذاشته شد 349 دلار است و اگر اون را با ارزان‌ترین آیفون شرکت اپل، آیفون 5S شرکت اپل مقایسه کنید، هوش از سرتان میپرد. آیفون 5S با کمترین خاطره حالا در بازار تقریبا $550 فروخته می شود. هرچند به گفته هواداران نکسوس 5 امکانات کمتری از این تلفن دارد. شرکت گوگل سال گذشته شرکت موتورولا را تقریبا $11 میلیارد خرید تا با تولید تلفن های همراه خودش شروع کند. پیام گوگل با تلفن ارزان موتو جی این بوده است که حالا تقاضای زیاد به تلفن های هوشمند در بازار کشورهای در حال رشد مهمتر از بازار سرشار از چنین تلفن ها در کشورهای پیشرفته است. دنیس وود سید مدیر اجرایی موتورولا به مجله کامپیوتر ورلد گفته است به اعتقاد آنها با وارد بازار شدن تلفن موتو جی مردم در سراسر جهان انتخابی بهتر می‌یابند. و قول دنیس وود سید انتظار می‌رود که سال آینده تقریبا 500,000 نفر از ساکنان سیاره برای خریدن تلفن‌های هوشمند ارزان تا $200 خرج کنند. به قول موتورولا از یک طرف از این بازار می‌توان $100 میلیارد پیدا کرد، از سوی دیگر پیشنهاد چنین تلفن هوشمند ارزان به مردم یک نوع کاری ثواب است. چارلی تریشلر از دیگر نمایندگان موتورولا میگوید دسترسی کامل به اینترنت حالا حق همه انسان هاست، نه امتیازی برای گروه‌های علیحده. از این رو تلفن‌های هوشمند ارزان دسترسی به اینترنت را آسان و وسیع‌تر خواهد کرد. با شرافت سیستم عامل اندروید گوگل که شرکت‌های تولید کننده تلفن‌های هوشمند از آن رایگان استفاده می‌کنند، استحصال تلفن‌های ارزان هم به یک تمایل تبدیل شده است. سیستم عامل اندروید در تلفن‌های هوشمند به حد 5 شده است که یک زمان سیستم عامل شرکت مایکروسافت در کامپیوترهای پهن شده بود. بر اساس گزارش شرکت بازارشناسی ICD، حالا 80% تلفن های هوشمند در بازار جهانی با سیستم عامل اندروید کار میکنند و سهمی آیفون اپل که سیستم عامل ویژه اپل را دارد از 14% سال گذشته تقریبا تا 13% در این سال کاهش یافته است. با سیستم عامل رایگان و ابزارهای ارزان الکترونیکی فروش تلفن های هوشمند هم زیاد شده است و شرکت اریکسون با نشر گزارش گفت اکثریت تلفن های همراهی که امسال به فروش رفته است تلفن های هوشمند است. فروش تلفن های هوشمند ارزان در هند و چین تقاضا به این نوع تلفن ها را افزوده است. تا سال 2019 به گفته اریکسون فروش تلفن های هوشمند 3 مرتبه می افزاید و 5,600,000,000 نفر در جهان همین گونه تلفن ها را خواهند داشت. سامسونگ یکی دیگر از فروشندگان تلفن های هوشمند است که با تلفن های اندرویدی و نسبتاً ارزان خود بازارهای وسیعی را از آن خود کرده است. اما حالا نه تنها شرکت گوگل با تلفن موتو جی در بازار با سامسونگ رقابت میکند، بلکه تلفن ها با سیستم عامل مایکروسافت هم به تدریج جای پا پیدا میکنند. فروش نوکیا لومیا 520 که با همین سیستم عامل کار میکند و به قرارداد تنها $100 را تشکیل میدهد در 3 ماه گذشته 2 برابر افزوده است. در چین هم شرکت های دیگری با تلفن های ارزان و پیشرفته به بازار میاند، به مثل شیائومی که چند پیش تلفن $150 هانگمی را به فروش گذاشت. این تلفن است لوح بزرگ و کامرای پیشرفته و حافظه کلان دارد و با سرعت بلند کار میکند. با نظر داشت این همه اکثر تحلیلگران میگویند که قیمت تلفن های هوشمند در آینده نیز پایین خواهد آمد، زیرا مردم نه به چنین تلفن های ارزان عادت میکنند و بعد از این هم در جستجوی همین گونه تلفن های ارزان و پیشرفته خواهند بود. مجله قوقای تاجیکی در اینترنت را پس از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شاید اکثر شما شبکه اجتماعی لینکدین را نداند که سال 2002 در اینترنت پیدا شد و حالا تقریبا 260 میلیون کاربر دارد. به فرق از دیگر شبکه اجتماعی در لینکدین فقط متخصصان جمع آمدند و آنهایی که در لینکدین صفحه دارند میگویند که متخصص هستند. شما در اینجا دایر به سابقه کار خود می نویسید، شاید با همکارتان در ارتباط می شوید و یک نوع خود را به شرکت ها نیز معرفی می کنید که از دستتان چی می آید و چی هنر دارید. در این شبکه هم کارخانه و شرکت های زیاده شاید مثل شما متخصص می جویند و اگر بختتان آمد کرد از شما می خواهند که با شرکتشان کار کنید. اما با وجود این در تاجیکستان لینکدین کاربر زیاده ندارد. در این باره صحبت داشتم با رستم قاسمی رهبر بنیاد غیر دولتی اینترنت در تاجیکستان و نخست از او پرسیدم تا چی حد جوانان تاجیک از لینکدین آگاهی دارند.
از روی اون چیزی که ما می‌بینیم، عموماً نه تنها لینکدین، عموماً شبکه‌های اجتماعی که به زبان انگلیسی هستن نه اونقدر معمول هستن بین کاربران استفاده بران در تاجیکستان. این اینچنین لینکدین و اینچنین فیسبوک نیست با اون دوستی میشن.
تخمیناً میتونیم بگویم که چند نفر ممکن است در لینکدین از تاجیکستان صفحه داشته باشند یا عموماً جوانان تاجیک چند نفر باشند در آن؟
میشه عمر من سعید نیستم، ولی از اون تجربه‌ای که خود در اون لینکدین هستم میتونم بگم که مثلا در اون شبکه اساسا شخصانی که در کارخانه‌های بین‌المللی کار کردن، تشکیلات‌های بین‌المللی کار کردن، از اون استفاده می‌برم به طرز وسیع. و پیش از همه شخصانی که با زبان انگلیسی آزادانه خوانده نوشته گفتگو کرده میتونم. مقدار این آدم ها من این کرده میتونم که از فیسبوک زیادتر نیست، کمتر از کی زیادتر نیست.
برای اونهایی که این وبسایت رو حاضر نمیدونن، برای جوانان و عموما متخصصانی که صفحه خود رو دارن در این شبکه، صفحه خود رو دارن، لینکدین تا چه حد امکاناتی رو برای پیشرفت خصوصی یا که پیشرفت در کار انسان فراهم میکنه؟
خب پیش از همه این محدودیت هایی که مثلا در داخل داره اون رو از بین میبرد. یعنی به معنای اون که مثلا ما خود رو مثلا توسط معرفی کردن در چنین شبکه امکانیتی پیدا کردن کار رو میبین. متاسفانه جوانوی ما در بزرگی که آلخا عمومی جهانی بزرگی گلوبالی شده است، در اون سالو فعالیت و مبارزه برای جای خود سر نکرده و چنین شبکه ها میتواند مثلا لینکدین این چنین پیش از همه
و فکر میکنید که در آینده شماره کاربران لینکدین از تاجیکستان زیادتر شود، چون حالا توجه به زبان انگلیسی در بین جوانان زیاد شده است و وسعت گرفتن این تکنولوژی نو تا چه حد میتواند مساعدت کند که جوانان به این شبکه ها نیز رو بیارند، نه فقط به ادنا کلاسنیکی یا که موی میری اف کانتاکتی؟
بله. مثلا چخلی که مثلا زیادشوی مقدار استفاده برام دگان در فیسبوک مشاهده می شود، ما باوری داریم که در چونین شبکه با مثل لینکدین نیست مقدار استفاده برام از تاجیکستان سال به سال زیادتر خواهد شد. ولی این رو باید در نظر داشت که در چونین شبکه ها در شرکت های بین المللی کار پیدا کردن ممکن است و این پیش از همه برای یک تکون جدی شدم که مثلا مقدار استفاده برون رو از تاجیکستان زیاد کند، این زیاد شدن خود تجارت بین المللی با تاجیکستان و رشد شرکت های بیزنس گوناگون در تاجیکستان که بین المللی خواهد، چون این شرکت ها نیاز دارن به کارمندان و چون این شرکت ها پیش از همه توسط همین گونه شبکه های اجتماعی به خود کارگر پیدا میکنن.
طور در اول صحبت گفتیم شاید ندانستن زبان انگلیسی سبب شده باشد که جوانان در لینکدین کم هستند، اما در خود کشور آیا تلاش های بودند که صفحه شبیه این بیافرند یا برای پیدا کردن جای کار یا نمیدونم مثل همین؟
بله حاضر، مثلا در مونیس شبکه ها پیدا شده دسترس گردیده ایتودن که برای مثلا جای کار یفتن، مثلا کوک تی جی، کور تی جی و به مونند اونها. ولی از بس که اینترنت حدود ندارد، در اونجا مبارزه کردن مثلا با شبکه های بین المللی با مثل لینکدین نهایت مشکل است. یعنی شما برای مثلا در اینترنت جای خود رو یافتن، شما باید چیزی رو پیشنهاد کنید که دیگر رو نداشته باشن، تا اینکه اون چیز از یک طرف هم لازم باشد برای استفاده برندگان، از طرف دیگر استفاده برندگان رو به شبکه شما جواب نموید. ولی چنین شبکه ها تاسیس کرده ایستادند، یک قسمی اونها پس از یک مدت از کار مونده ایستادند، یک قسمی دیگر رو رشد یافته ایستادند.
رستم قاسمف رهبر بنیاد غیر دولتی اینترنت با برنامه قوقای تاجیکی در اینترنت صحبت میکرد. واقعا با شما برای شرح و نظرهایتون در صفحه ما در فیسبوک سپاس گذاریم که وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشته می نویسید. با شرافت شما تعدادی آنهایی که صفحه فیسبوک رادیو آزادی را پسندیدند از 6300 نفر هم گذشت و هر روز تقریبا 400 نفر درباره موضوعی که در صفحه ما نشر می شود، چی درباره سیاست، چی درباره اجتماعیت و فرهنگ صحبت میکنند و امیدواریم که شما نیز با ما میمونید و دوستان خود را هم دعوت میکنید تا برای صحبت های دوستانه و صمیمی با ما بپیوندند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This 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 is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.